أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در بحث اخلاقی راجع به عجب صحبت میکردیم و مفاسدی که برای عجب هست، عقوباتی که براش هست صحبت شد. یکی از صفات رذیله که شبیه به همون عجب است تکبر، کبر، از گناهان مهلک، از گناهان کبیر است. فرق کبر با عجب که قبلا صحبت شد این است که عجب خود بزرگ بینی، به اصطلاح خودپسندی، انسان خودشو بزرگ میشمارد، اعمالشو خوب میدوند، اعمالشو کثیر میدوند، کاری به دیگران ندارد، همینقدر خودپسندی دارد، از خودش خوشش میاد، خودش خیلی آدم بالا، خوب، متدین، مؤمن، اهل عبادت، بندگی، که منت به خدا میگذارد، خدا یا منم که برای تو این جور میکنم این کار کرد. این عجبه. کبر این است که طرف میخواد دیگری باشه و انسان خودشو از او بالاتر بدانه، نه همون صرف خودپسندی نسبت به دیگران، این خودشو از اونها بالاتر، بهتر، حالا یا از نظر علم، یا از نظر عبادت، یا از نظر مال، از نظر مقام و منصب، هرچی در جهتی خودشو از دیگران بالاتر و بهتر میبینند. اینو میگیم کبر. پس با عجب که قبلا صحبت شد فرق دارد. اون فقط خودشو بزرگ میبیند و از خودش خوشش میاد، عرض کنم که اعمال و رفتار خودش خیلی زیاد بالا میبیند، طرف نمیخواد، مقابل نمیخواد که در مقابل او چه بکن. کبر نه، مقابل میخواد، میگه یه طرف، یه نفری هست، این خودش از او بالاتر میدوند، بهتر میدوند در یکی از اون جهات که گفته شد. عرض کنم که یک خلق و حالت زشتی است در انسان که این حالت وقتی در قلب انسان، در وجود انسان باشد که خودش از دیگران بالاتر و بهتر میبیند، اون وقت در اعضا و جواره آثار اون حالت پیدا میشه. در اعضا و جواره انسان عرض کنم که اون حالت کبر ظهور پیدا میکند. این رو بهش میگیم تکبر. مثلا در مقابل دیگران تمسخر میکنه، تحقیر میکنه، یه نفری را که فکر میکند از او بالاتره تحقیر میکند، او را حاضر نیست با او هم نشین بشه، سر یه سفره بشینن غذا بخورن، حاضر نیست با او مثلا رفیق بشه، انتظار دارد توی مجلس وارد شد همه احترام بگذارن، جلو پاش بلند بشن، عرض کنم که جلوتر از او کسی راه نره، قدم بر نداره، یه همچه حالات که خودشو از دیگران بهتر، بالاتر و توقع این که دیگران از او احترام بگذارن، عرض کنم که سلام بش بکنن، اگر سلام نکردن ناراحت میشه و امثال اینها. اگر مثلا همنشین بشد با کسی خوشش نمیاد، یه نفر بیاد کنار او بشینه، که در زمان رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله وسلم تو مسجد مدینه یک عرض کنم که فقیر مؤمنی وارد شد، اومد نشست، تصادفاً کنار یک مرد ثروتمندی از افراد بود که این فقیر رفت کنار او نشست. وقتی نشست اون شخص غنی ثروتمند یه خورده خودش جمع گرفت، ناراحت شد که مثلا من اینجا نشستم اینم اومد کنار من نشست، لباس شد جمع گرفت، خودش رو چقدر جمع گرفت. پیغمبر متوجه شد که این از روی تکبر این حالت رو نشون داد. پیغمبر ناراحت شدن و اظهار کردن، فرمودن چرا این کار کرد؟ این شخص اومد کنار تو نشست، تو خودت و لباست و خودت جمع کردی کنار کشیدی با تغییر. پیغمبر فرمود فکر کردی مثلا از مال و ثروت تو به او منتقل میشه سرایت میکنه، یا فقر او به تو سرایت میکنه که اینجور خودت جمع کردی کنار کشیدی. خیلی با تندی پیغمبر با او صحبت کردن، اونم خوب خجل شد، شرمنده شد، قبول کرد که همچه کار زشتی کرده. گفت یا رسول الله حاضرم جبران کنم، چی کار میکنی؟ گفت برای خاطر این که من برای خاطر مال و ثروتم بی اعتنایی کردم، تحقیر کردم این شخص را و از این که اومد کنار من نشست ناراحت شدم، حاضرم تمام ثروتم را به او ببخشم. این ثروت بود که این حالت در من ایجاد کرد و من حاضرم تمام مال و ثروتم رو به این آقا ببخشم، جبران این عمل و کیفر پاداش این کیفری که انجام کنم. پیغمبر فرمود خب اگر اونم قبول کند حرفی نیست. به اون طرف فرمودن تو حاضری این آقا تمام ثروتش رو به تو میبخشم؟ عرض کرد نه یا رسول الله من نمیخوام. فرمودن چرا؟ خب این بد نیست، یک ثروتیست مجانی در اختیار تو میگذارم. گفت بله مال و ثروت خوبه که به من بده، اما من خوف این دارم که همین حالتی که این در اثر مال و ثروتش پیدا کرده وقت منم همون حالت رو پیدا، منم اون تکبر منم بگیره که اگر یه فقیر اومد کنار من، منم خودم رو جمع بگیرم که او یه به من سرایتی نه. بالاخره این حالتی کبره که انسان حاضر نیست یه رفیقی یه فقیری کنارش بشیند، با یه کسی هم قضا بشد، هم سفره بشد، هم سفر بشد. این حالت حالت اون اخلاق خلق ناپسند در نفس، اونو کبر میگیم، حالت خودشو بالاتر از دیگران میبینه و اون آثاری که پیدا میشد در اعضا و جواره صورتشو برمیگردونه، دستشو کنار میکشه، انتظار چه داره، اینا رو بهش میگیم تکبر. عرض کنم که لوازمی که برای این حالت هست این است که هم زیر بار حق نمیره، همون تکبر باعث میشد که حق رو بشنود زیر بار نره. موعظه، نصیحت، پند که لازمه برای انسان زیر بار شنیدنش نمیره، در اثر این سقوط میکنه از معنویت و اخلاق. اخلاق فضیلت، اخلاق خوب، فضائل اخلاقی اینا رو باید یاد بگیره، نمیشه. از طرفی در اثر همین مرتکب گناهانی میشه. لازمه این اخلاق این است که عرض کنم که نسبت به دیگران حسد میورزه، میبیند فلانی این خودشو بالاتر میبینه، اون یک منصبی مقامی چیزی پیدا کرده، نسبت به او حسد میورزه، نسبت به غیبت میکنه، میبینه یک کسی جلو افتاده برای اینکه آبروی او رو ببره، میشینه غیبت او رو میکنه. حسد، غیبت، تحقیر، عرض کنم که این لوازه، این گناهان لازمه اون حالت کبره. پس هم از یک فیوزاتی فضائل اخلاقی و از یک فیوزات معنوی محروم میشه و هم منشأ میشه برای گناهان بزرگ. حتی زیر بار حق نمیره، قرآن نازل میشه، بوده در زمان رسول گرام اسلام، میگه انکان هازا هو الحق، از خدا میخواستن اللهم انکان هازا هو الحق من اندک فامطر علینا حجارتا من السماء ائتنا بعذاب الیم. تا اینجا میگه اگر این مطلبی که پیغمبر میگه، قرآن میگه از طرف خداست، اسلام رو مثلا معنا میکنه، اگر این از طرف توست، انکان هازا هو الحق من اندک فامطر علینا حجارتا من السماء. اینقدر که سخت میگذره دیگه حاضر خودش بمیره، حاضر خودش عذاب ببینه و این حق رو نشنود. فامطر علینا حجارتا من السماء ائتنا بعذاب الیم، تو سوره انفال هست آیه 32. خب شبیه این رو در زمانی که عید قدیر وجود مبارک امیرالمؤمنین رو پیغمبر در مقابل جمعیت فراوانی که از حج برمیگشتند به عنوان خلیفه و جانشین خودشون منصوب کردند و بعد میمدن تبریک میگفتن به پیغمبر، به امیرالمؤمنین، یکی یک میمدن عرض کنم که تبریک میگفتن این مقام منصب امامت را، میگن یه شخصی از راه خبر پیدا کرده بود، از دور شد، حالا تو جمعیت هنوز نرسیده بود که شنید پیغمبر این کار را کرده، امیرالمؤمنین رو به عنوان جانشین معرفی کرده است. حارث ابن نعمان با شترش رسید نزدیک پیغمبر، به کناری شتر رو خابون بس اقال کرد و اومد حضور پیغمبر، گفت یا رسول الله، گفتی ایمان بیارید، ایمان آورد، گفتید بگید لا اله الا الله، توحید، ما هم قائل به توحید شدیم، کلمه لا اله الا الله رو گفتیم، بت ها رو گذاشتیم کنار، گفتی نماز بخوانید، نماز خوندید، روزه بگیرید، روزه گرفتید، سایر اعمال قبول کردید، به اینا قانع نشدی، اکتفا نکردی، حالا پسر عم خودت را بل به گردن ما سوار کردی، پسر عم خودت را جانشین خودت کردی. گفت آیا این از طرف خودت این کار کردی از طرف خدا؟ پیغمبر قسم خورد به اون خدایی که جز او خدایی نیست، این امر خدا بود، من از طرف خودم کاری نکردم، این از طرف خداوند، مأمور بودم به این کار و من این کار رو انجام دادم. شاید اگر پیغمبر فرمود از طرف خودم، پیغمبر رو میخواست بکشه. وقتی پیغمبر قسم یاد کرد که از طرف خداست، سرش رو زیر انداخت و گفت ما تاب و تحمل این رو نداریم، خدایا اگر این از طرف توست یه سنگی از آسمان بفرست مرا هلاک کن. اینو گفت و رفت که شطورشو بردارد سوار کنه، سوار بشه بره. هنوز به شطورش نرسیده بود، یه سنگ ریزه از آسمان اومد تو فرق سرش. همون سنگ ریزه هایی که اصحاب فیل رو علم تر کیف فعل ربک و اصحاب الفیل علم یجعل کیدهم فی تضلیل و ارسل علیهم حجارتا من سجیل. هر کدوم هر نفرشون یه سنگ ریزه، یه مرغ بالا سرشون، یکی در منقارش، یکی هم تو دستاش. هر مأموری سه تا موشک آورد میزد صاف رو خط مستقیم، نشانه میگرفت مستقیم رو سر افراد، هر کدام یکی خاکستر میشه. اینم عین همون، قبل از اینکه به شطورش برسه سوار بشه بره، یه سنگ ریزه از بالا اومد خورد فرق سرش و خاکسترش کرد. خودش خواست این حالت تکبر، زیر بار حق نمیره تا اونجایی که حالا این آیه میفرماد ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علینا حجارتا. اینو کفار میگفتن، اما مصداقشی که همون بود، اون در بارش این آیه نازل شد که سأل سائلون به عذاب واقع للکافرین لیس له دافع، که آیه نازل شده خودش خواست، خودش سوال کرد، عذاب رو خواست، ما هم عذاب براش فرستاد. علی حاله، پس یکی از صفات بسیار رذیله، آیات بسیاری از قرآن در مذمت اینه، فبئس مثوى المتکبرین. ان الله لا يحب كل مختال فخور، ان الله لا يحب المتكبر. آیات متعدد و روایاتی درباره مذمت کبر، حالا ان شاء الله دنبالش هم بعد عرض می‌کنم. عرض کنم که راجع به مطلب بحث، مورد بحث این بود که دوم از صفاتی که در انسان اگر باشه علامت بلوغ است، خروج المنی از انسان، چه این که مرد باشد یا زن، این دوم از علائم بلوغ، خروج المنی، خواب باشد، در بیداری باشد، هر چه، با جماع باشد، بدون جماع باشد. این رو با روایاتی که داشت، مدرک مستندی که داشت عرض کرد. مرحوم صاحب جواهر یه شرطی میکنه، بفرماد که این مطلق نیست که هر جا خروج المنی شد این علامت بلوغ باشه، بلکه شرطش این است که اون هینی که خارج شد منی، این زمانی باشد که احتمال بلوغ در این شخص داده بشه. اگر در یک زمانی است که احتمال بالغ شدن به این شخص، چه پسر چه دختر، اگر زمانی است که احتمال بالغ شدن درش داده میشه، خروج المنی علامت البلوغ. اما اگر یک زمان موقعیتی است که احتمال بلوغ درش داده نمیشه، 5 سالشه، 7 سالشه، یه بچه 7 ساله، 8 ساله احتمال بلوغ درش داده نمیشه، اگر تصادفاً به نحو ندرت منی با همون صفاتی که منی داره، که تشخیصش از نظر صفات همونه، در این حال میگیم این علامت بلوغ نیست. مرحوم صاحب جواهر عرض کنم که اینجور دارد میفرماد که بله عبارت مرحوم صاحب جابر اینه، فرمود نعم یشترط فی خروج المنی کونه فی الوقت المحتمل للبلوغ. شرط این که میگیم خروج المنی علامت بلوغ است، شرطش اینه که فی الوقت المحتمل للبلوغ، در وقتی باشن که احتمال داره این وقت بالغ شدنش باشن. فلا عبرت به ما ینفصل به صفت قبل ذالک، پس اعتنایی نیست، لا عبرت به اون منی که خارج بشه به صفتهی همون اوصاف منی رو هم داره، از رائحه او، از نمیدونم دافق بودن، با جهندگی داره، هم سال اینا همه اون صفات رو داره، اما زمان زمانی که این بالغ بشه نیست. فرمود این رو ما علامت بلوغ نمیدونیم. این همین فرمایش رو مرحوم شهید در مسالک داره. صاحب جواهر فرمود یشترط، و شرط اینه، مرحوم شهید فرمود لابد من کونهی فی وقت یحتمل البلوغ فی، باید این خروج المنی لابد حتمی است که در یک زمانی باشد، فی وقت یحتمل البلوغ فی، باید در یه همت زمانی باشد. فلا عبرت، باز ایشون هم داره، لا عبرت به ما ینفصل به صفته قبل ذالک، اگر پیش از اون زمان باشه، ولو منی با همون صفات شناخته میشه، علم حاصل میشه منیست، اما خروج او علامت بلوغ نیست. خب باید در زمانی باشد که احتمال باشد این بالغ بشه. خب زمان چه زمانی؟ زمانی که بگیم احتمال داره این بالغ باشد تا خروج المنی بشه علامت بلوغ، که با این علامت بالغ شد، چه زمانی است؟ در مسالک فرمود و حده عندنا فی جانب القله، اون پایین تر زمانی که احتمال رسیدن به بلوغ هست، فی الانسا در دختر 9 سال، عرض کنم که 9 سنی، اگر رسید به 9 سال این زمان زمانی است که احتمال بلوغ درش هست، اگر خارج شد ازش منی میگیم این علامت بلوغ است. ایشون مرحوم شهید میگه، علامه در تذکره میگه، دیگرانم گفته در دختر اون زمان که زمانی است که احتمال بلوغ درش هست 9 سال. مرحوم صاحب جواهری اشکالی بهش میکنه، میگه خب این 9 سال که دختر در 9 سال بالغه از نظر سن، حالا بعد میرسه، از نظر سن بالغ شد وقتی رسید به 9 سال، دیگه نباید بگیم این زمان زمانیست که احتمال بالغ شدن درش هست، یه بالغ شد وقتی به 9 سال رسید، از نظر سن بالغ است، حالا خروج المنی اون چه اثری داره، چه فایده ای داره؟ ما میخواستیم فایدهش این بود که علامت بلوغ باشد. این که شما میگید در 9 سال زمان زمان احتمالش هست، این فایده ای بر دختر نداره، چون قبل از این که خروج المنی بشه این 9 سال شده و بالغ شده، پس اگر خروج المنی هم باشه اثری نداره، فایده ای نداره. پس چطور میگید شما این زمان زمان بلوغ است، زمان احتمال بلوغ است؟ خودشون جواب میده، بر اون سب جواب میفرماد این در جایی مفید است که اشتباه در سن باشه، دختر یادشون نیست آیا زمان ولادتش کی بود، به نظرشون میاد مثلا 9 سال هست، اما حالا تمام شده نشده شک براشون هست، در زمانی که شک هست که این سن محقق شد یا نه، پس هنوز با بلوغ از نظر سن ثابت نیست. اگر اینجا خروج المنی شد، بگیم این زمان زمان احتمالش هست، پس با خروج المنی میشه بالغ. این علامت بلوغ اینجا فایده میدارن. پس حدش 9 ساله، منتها اگر 9 سال ثابت باشه، محقق شده، دیگه این اثر فایده نداره، چون علم پیدا کردیم به بلوغ. اگر شک هست در بلوغ، اونجاست که این علامت اثر میگذاره. چون هنوز مشخص نیست 9 سال شده یا نه، زمان زمانیست که احتمال بلوغ درش داده میشه، ولی هنوز سن برامون مشخص نیست. اگر خروج المنی شد، این علامت بلوغ. پس در دختر زمانی که احتمال بالغ شدن درش هست که این علامت میشه علامت بلوغ، 9 ساله. اون تا فایدهش مالی اون زمانی است که مشخص نشده بود. حالا اون یه بحث دیگه است. حالا در اونجایی که 9 سال علامت بلوغ باشه، عرض کنم که نه، هر کدام مستقله. بله بله، این سه چیز هر کدام به تنهایی علامت بلوغ. چی؟ حالا یه خورده تأمل بفرمایید، شاید برسه. عرض کنم که پس مرحوم محقق، مرحوم شهید در وساله میگه و حده اندنا، البته در عامم بحث دیگری داره، و حده اندنا فی جانب القله فی الانسا 9 سن. خب در غیر دختر، در پسر چی؟ حدش کجاست؟ فرمود که و اما فی جانب الذکر فما وقفت له على حد یعتد به. یه زمان معتد به که بشه استناد بش کرد، ما عرض کنم که نداریم. در دختر که گفتیم 9 سال، چون روایاتی داریم که اگر به سن 9 سال رسید بالغه، پس احتمال بلوغ بالاتر، قطعاً بالغه. میگیم پس این زمان زمان احتمال بالغ شدنش هست. اشکال شد که برام صد جوار اشکال کرد، پس چه فایده ای داره؟ ما یقین پیدا کردیم 9 سال شد، بالغ است. چه فایده ای دارد اون خروج المنی که شما میگید در این زمان امکان بالغ شدن هست؟ گفتیم اگر شک کنیم در مورد شک در سن، میتونیم بگیم با این علامت، علامت بلوغ. اما در پسر ایشون فرمود من پیدا نکردم. احتمالاتی گفتن، افرادی از بزرگان گفتن یه زمانهایی رو، اما میگه اونی که اعتناع بش بشن و مستند باشه پیدا نکردیم. فقط چیزی که از لا یبعد، فرمود لا یبعد ان یکون ما بعد العشره محتمل. بعد از 10 سال پسر اگر قبل از 10 سال عرض کنم که منی ازش خارج شد، میگیم ممتنه. این زمان زمانی که احتمال بلوغ درش باشه نیست، بنابراین پس علامت بلوغ نیست قبل از 10. اما اگر به سن 10 سال رسید، میگیم احتمال داره. اگر این علامت پیدا شد، بگیم علامت بلوغ است. چی؟ چرا؟ چه کار به 9 سال داره؟ کسی نگفته در 9 سالگی این خروج منی میشه. خروج منی خودش یک حالت مستقل است، کاری به سن نداره. منتها از این خروج منی میگیم چون سن 9 ساله، این زمان زمانی که آماده برای بلوغ باشه داره. پس چون زمان زمانی است محتمل، از این جهت میگیم الان. در پسر میگه لا یبعد که بگیم 10 سال، از 10 سال به بالا این احتمال بالغ شدن درش هست. این از کجا میگی؟ به چه دلیل میگید اگر 10 سال شد احتمال بالغ شدن داره؟ چون احتمالش هست میگیم پس این خروج المنی علامه. چند تا مؤید بر این مطلب میاد. یکی این که حالا بعد روایات سن رو میخونیم که در چه سنی پسر بالغ میشه، روایت مختلف. بعضی میگن 10 سال، بعضی میگه 12 سال، 13 سال، 14 سال تا 15 سال روایات داره. حالا بعد روایتشون ایشون فرماد همین که تو روایت میگه 10 سال، پس ما این روایت رو دلیل بر این که 10 سال بالغ میشه نمیگیریم، چون روایت دیگه هم هست. بعضی ترجیح میدیم 15 سال. اما از این میفهمیم، از این روایت حملش میکنیم بر این که احتمال بالغ شدن درش هست. روایت فرماد بلوغش 10 سال است. با روایات دیگر وقتی ما گفتیم معارض میشه، قبول نمی کنیم که در 10 سالگی بالغ شد، اما این روایت رو حملش میکنیم بر این که احتمال بلوغ از این وقت هست، که اگر انبات شعر شد، اگر احتلام حاصل شد، میگیم زمان زمانی است که احتمالش هست. این یه شاهد، اینا قرینه میگیره برای اینکه 10 سال زمانی است برای پسر که احتمال بلوغ در او داده میشه. اگر محتلم شد میگیم علامت بلوغ. شرط این خروج المنی که زمان زمانی باشد که احتمال بالغ شدن است، شرط موجود. خب دیگه دلیلی برای ما قبلش نداریم. ما از این روایت میگیم حد اقل، اقل زمانی که احتمال هست 10 است. نه دیگه، ما میگیم روایت دیگری که تعیین بکنه نداریم. چرا؟ از همین دلیل میخواد. ما نمیخوایم کسی نفی بکنه، اثباتش دلیل میخواد. این که احتمال بله، اما شرط داره. شرطشو گفتیم، یشترت و فی که زمانی باشد که احتمال بلوغ در اون زمان داده میشد. بله، نه این شرط قطعیه. این شرط گفتیم یشترت و مرحوم شهید میگه لابد من هین استفاده میکنند. عرض کنم که این یه قرینه. قرینه دیگر عرض کنم که ما بله روایت ابن قداه، یه روایت شاهد میاره که ابن قداه میگن ابی عبدالله، بله روایات متعددی هست، یکیش روایت ابن قداه که تو اون روایات میگن که وقتی دختر و پسر به 10 سال رسید، یفرق بینهما فی المزاجر، رخت خوابشون به جدا کن. یه تا 10 ساله طوره نیست یه جا بخوابن، اما اگر به 10 سال رسیدند یفرق بینهما. این شاید قرینه باشد برای اینکه احتمال بلوغ هست. روایاتش یکی روایت ابن قداه عن ابی عبدالله علیه السلام قال یفرق بین القلمان و بین النساء فی المضاجع اذا بلغوا 10 سنین، بین پسرها دخترها جدایی انداخته میشد در رخت خواب و محل خوابشون وقتی به 10 سال رسید. این یه روایت. روایت شش از باب 74 از ابواب احکام اولاد، این روایت در جلد 21 وسائل. روایت دیگر، روایت عبدالله ابن میمون عن جعفر ابن محمد علیه السلام عن ابی عن آبائه علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم السبی و السبی و السبی و السبیه و السبیه و السبیه سه تا قید، پسر و پسر، دختر و دختر، دختر و پسر، اینا رو باید جداشون کنن. السبی و السبی و السبی و السبیه و السبیه و السبیه یفرق بینهم فی المضاجع لعشر سن. روایت متعددی داره، این هم روایت دوم از همون باب. این رمباز یه قرینه میگیره که فرمود در 10 سالگی دیگه جداشون بکنید از محل خوابشون را، این شاهد این میشد که علامت یعنی آمادگی برای بلوغ در این وقت هست، احتمال بلوغ درشون داده میشه. شاهده، بله شاهد، شاهد میاریم، ما هم شاهد میگیم. این هم یک شا قرینه. یه قرینه هم باز کلامیست که مرحوم صاحب جواهر از فاضل آبی نقل میکنه در کشف الرموز، گفت که کل روایت دلت علی البلوغ، میگه تمام این روایت، خیلی روایت، حالا بعد میخونه روایاتی که میگه از 10 سال تا 15 سال روایت این که سن بلوغ پسر رو میگه، میگه کل این روایات ما بر این حمل میکنیم، نمیگیم رد میشه، میگیم سن 15 سال برای بلوغ پسر محقق، اما کمتر از او آمادگی احتماله. این ایشون هم کل روایات رو میگه محمولتون الا اذا کان الغلام قد احتلا، اگر بعد از 10 سال تو 11 سال تو 12 سال تو 13 سال اگر احتلام براش پیدا شد علامت بلوغ هست. اینکه خود این بال 13 سالگی 12 سالگی بالغ باشه، میگه حمل روایت بر این میشه 15 سال را دلیل بلوغ میگیریم از نظر سن، اما بقیه این روایات رو میگیم اگر یه علامت دیگری مثل احتلام حاصل شد این علامت بلوغ میشه. این هم باز یه قرینه. نه ما کار به دختر ندیم، جدا کردیم، درسته؟ این هم مال روایت مال پسره، نه مال دختر. روایت دختر رو گفتیم دیگه، بله. خب دیگه چون اون بالغ شده این هم احتمال بلوغ درش هست. از اینجا یفرق بین هما در دختر و پسر، برای این که اون یکی بالغه، این یکی هم احتمال بلوغ درش هست، و الا اگه این بالغ نباشد اون نباید از این رو بپوشونه. روایت هم داریم که دختر از این پسری که هنو به تکلیف نرسیده لازم نیست صورتشو بپوشوند یا حجابشو حفظ کن. پس اینجا که میگه این دوتا در تا اون بالغ شده اون احتمال بلوغ درش هست جداش میکنه. پس بنابراین این یک قرینه. مجموع این قرائن رو با هم جمع میکنیم، میگیم پس در پسر از 10 سال به بالا زمینه احتمال برای بالغ شدن درش هست، اگر علامتی مثل احتلام پیش آمد میگیم شرطش محققه، اون علامت بلوغه، به شرط اینکه زمان زمانی باشد که احتمال بلوغ درش باشه میگیم این احتمال بلوغ درش هست. این پس این شرط هم شرط مهمیست که بزرگان کردن و میگیم در دختر 9 سال منتها در اون زمانی باید باشد که عرض کنم که شک درش داریم. بله؟
شرط
خب اگر ما بگیم شرط نیست، باید بگیم اگر در پسرم در 7 سالگی پیدا شد، باید بگیم بالغ شد. یعنی این مقطوع البطلانه. پس یه زمانی هست که قطعا این شرط علامت نیست. پس شرط این، پس این علامت رو گفتن باید قید بش بزن، باید بگیم باید زمان باشد که احتمالش باشد. میریم که اون زمان چیه؟ در دختر 9 سال، در پسر از 10 سال به بالا. رضا میگن نه، تو خب اینه نمیتون میگی ممتنه، امتناع داره. ولو علامات منی هم درش باشه میگیم امکان نداره از نظر شرعی. حالا باز دنبالش هست انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد.